بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر اساتید محترم، حضار گرامی، عزیزانی که صدا و تصویر ما رو از طریق فضای مجازی میشنوند. گرامی میداریم یاد و نام امام راحل عظیم الشأن رو که این ایام متعلق به ایشون هست و داریم آماده برگزاری مراسمات مربوط به سالگرد ایشون میشیم و همینطور آرزوی صبر و شکیبایی داریم برای اون دست از خانواده هایی که در حادثه آبادان دوچار غم و مصیبت شدند. از خدای متعال برای درگذشتگان اون حادثه آرزوی مغفرت و رحمت رو داریم و همینطور میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها هم هست و روز دختر که میلاد کریمه اهل بیت علیهم السلام رو هم من خدمت شما تبریک عرض میکنم. یک اشاره میکنم به مفهوم حکمرانی و بعد جایگاه مردم در حکمرانی و همینطور پارادایم های موجود در بحث حکمرانی و در ادامه متمرکز خواهم شد بر بحث قرآن کریم و گمان میکنم در این فرصتی که داریم توفیق داشته باشیم که به مواردی از مستندات بحث در قرآن کریم بپردازیم و تأملات و تدبراتی در برخی از آیات قرآن کریم در این زمینه داشته باشیم. در یک تعریف مختصر، چون میخواییم سریع‌تر به متن بحثمون وارد بشیم، مقصودمون از حکمرانی راهبری قدرت هست در یک فرایند، زنجیره و یا شبکه. این تعابیر مختلف هست، البته هر کدوم الزامات خودش رو داره. از مبدأ تا مقصد در جهت تحقق اهداف از پیش تعریف شده. بر این اساس ما در هر حکمرانی ارکانی رو خواهیم داشت. رکن اول همون مبدأ هست، نقطه شروع هست که ما یک ارزیابی مناسبی از وضع موجود خودمون داشته باشیم و بدانیم در چه موقعیتی هستیم، مسائلمون چیه، مشکلاتمون چیه، بتونیم اینا رو اولویت بندی بکنیم و در جهت حل و فصل اونها اقدام بخوایم بکنیم. مسئله بعد مقصدی هست که میخواییم اونجا بریم، یعنی با بحث بهره‌گیری از قدرت میخواییم به اون نقطه برسیم. اهداف کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و اون هدف قایی. و این فرایندی که از مبدأ تا مقصد طراحی میشه و قرار ما رو از وضع موجود برسونه به اون وضع مطلوب، این فرایند رو یا این زنجیره رو ازش به عنوان حکمرانی یاد میکنیم. پس در حکمرانی راهبری قدرت اتفاق میفته، یک برداشتی از وضع موجود وجود باید داشته باشه، یک برداشت و تقریری از وضع مطلوب هم باید صورت بگیره. به عنوان مثال، مثلا اگر ما بخوایم حکمرانی خانواده رو در کشور خودمون انجام بدیم، باید بدونیم الان وضعمون به لحاظ مسائل مرتبط با خانواده چگونه هست، میزان ازدواج، میزان طلاق، جمعیت در شرف ازدواج، مسائلی که اینها دارن، علل و عوامل و دلایل طلاق هایی که اتفاق میفته و الی آخر. بعد یک ترسیمی هم از اون وضعیت خانواده مطلوب در فرهنگ خودمون داشته باشیم. همطور اگر حکمرانی علم رو بخواهیم انجام بدیم، باید یک برداشتی از وضع موجودمون داشته باشیم، یک ترسیمی از وضع مطلوب هم داشته باشیم که میخواهیم علم ما رو به کجا برساند، از علم چه انتظاری داریم، بعد بیاییم اون فرایندها رو طراحی بکنیم. خب در بحث حکمرانی مسئله‌ای که وجود داره، کنشگران حکمرانی هم یه رکن دیگرش هست. آیا کنشگران فقط کارگزاران دولتی و نهادها و ساختارهای دولتی هستند یا خیر؟ خب پاسخی که اجمالاً بهش میدیم اینه که خیر. یعنی برخی از کنشگران عرصه حکمرانی کارگزاران دولتی و حکومتی و همینطور نهادهای دولتی و حکومتی هستند، اما بخش دیگری از کنشگران عرصه حکمرانی مردم، نهادهای مردمی و بخش مدنی هستند. بخشی از کار بر دوش مردم و نهادهای مردمی قرار میگیره و اینها با بخش دولتی و حکومتی همافزا میشن. اگر همافزا بشند حکمرانی در یک کشور توأم با توفیق خواهد بود، اما اگر شکافی وجود داشته باشه بین قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی، طبیعیه که توفیقات کم خواهد شد یا توفیقی اتفاق نخواهد افتاد. به لحاظ پارادایمی ما از دو تا پارادایم در عرصه حکمرانی میتونیم یاد بکنیم. یکی الگو و پارادایم توحیدی و متعالی و الهی و دینی به اصطلاح، و دوم الگوهای غیر دینی و یا حتی در برخی موارد ضد دینی، غیر توحیدی و غیر متعالی. الان در باب ویژگی‌های این دو تا گفتمان و پارادایم نمیخوام صحبت بکنم، چون هر کدوم دوباره در زیر مجموعه خودشون انواع و اقسامی دارند، ولی اجمالاً اون چیزی که این دو الگوی کلان رو از همدیگه جدا میکنه بحث تقید به ارزش‌های توحیدی هست. در حکمرانی توحیدی بر اساس دعوت به توحید و بر اساس توجه به توحید، صحنه جامعه بازارایی میشه و اون زنجیره حکمرانی از مبدأ تا مقصد چیده میشه و علاوه بر اهداف دنیوی، اهداف اخروی هم مد نظر قرار میگیره بر اساس توجه به اونچه که در وحی و معرفت‌های وحیانی مطرحه. در حالی که در الگوی حکمرانی سکولار، غیر دینی، لائیک، ضد دینی، غیر توحیدی، حالا اسم‌های مختلفی و تنوع هم داره طبیعتاً، اونجا به اهداف اخروی بی‌توجهی میشه یا اساساً تأکید میشه که نباید به عقبا توجه بکنیم، فقط دنیا محور بحث هست و حکمرانی در چارچوب نیازهای دنیوی حالا یا همه انسانها یا گروهی از انسانها یا یک حزب، یک قبیله، یک طایفه، حالا با توجه به نوعش محور بحث و بررسی قرار میگیره. از این جهت هست که در بحث حکمرانی یک رکن دیگری مطرح میشه تحت عنوان پیشران‌های حکمرانی، که پیشران‌های حکمرانی در هر کدوم از این پارادایم‌ها متفاوت هست. در پارادایم متعالی پیشران‌های معرفتی رو داریم و پیشران‌های انگیزشی رو داریم. در پیشران‌های معرفتی به طور خاص از معرفت وحیانی استفاده میشه، علاوه بر معرفت تجربی و عقلانی و شهودی، در حالی که در پیشران‌های معرفتی در حکمرانی متدانی یعنی دنیاگرایانه و سکولار و غیر دینی و حتی ضد دینی، اونجا معرفت‌های دینی و وحیانی کنار گذاشته میشن، گاهی حتی معرفت‌های عقلانی هم کنار گذاشته میشن و علاوه بر معرفت‌های تجربی، معرفت‌های توهمی، تخیلی، حتی گاهی خرافات مورد توجه قرار می‌گیرند. در پیشران‌های انگیزشی هم در الگوی حکمرانی متعالی بحث قیام لله و حرکت لله و عمل برای خدا و فی سبیل الله مطرحه، در حالی که در الگوی حکمرانی دنیاگرایانه و سکولاریستی اساساً این بحث ها جایگاهی نداره، بلکه بحث عرضه و تقاضا هست و بحث پاداش مادیه. شما کاری رو انجام میدید در قبالش، حالا یا پاداش به اصطلاح مادی میگیرید، یه حقوقی دریافت میکنید، یا نه پاداش دنیوی دیگری مثل شهرت و امثال اینها تحویل فرد میشه. اینکه برای خدا یک کسانی کار انجام بدن طبیعتاً اونجا مطرح نیست. ممکنه یک کسی به شکل فردی یه همچین رویکردی داشته باشه، ولی رویکرد سیستمی نیست. خب این بحث باعث میشه که در مورد نقش مردم در حکمرانی هم ما از دو نوع مردم در واقع سخن بگیم. اون مردمی که در حکمرانی اسلامی بر مشارکتشون تأکید میشه مؤمنین هستند، که حالا مواردی رو خواهم گفت. خب اگر مؤمن نباشن چه اتفاقی میفته؟ یعنی اگر کارگزاران حکومتی مؤمن باشند ولی مردم مؤمن نباشند، مسئله‌ای که اتفاق میفته شکاف بین قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی هست. یعنی در این صورت اون رهبر دینی ولو بخواد مردم رو در امر حکومت مشارکت بده، در امر حکمرانی مشارکت بده، اونها مشارکت نمی کنند. این مطلب بحث مهمی. برای همین هست که در مباحث قرآن کریم خطاب به انبیاء الهی علیهم السلام و یا در روایات ما خطاب به ائمه علیهم السلام همیشه این بحث مطرح میشه که اگر میخواهیم مردم بر پادارنده قسط و عدل به عنوان اهداف حکمرانی اسلامی بشوند، لازم هست که قبلش هم محرک های معرفتیشون اصلاح شده باشه، هم محرک های انگیزشی اونها. برای همینه که در فلسفه بعثت انبیاء الهی هم بر یعلمهم الکتاب والحکمه تأکید شده، هم بر یزکیهم. در یزکیهم بحث اصلاح انگیزه ها مطرحه که به جای اینکه لنفس باشه لله بشه. در یعلمهم الکتاب والحکمه بحث اصلاح اندیشه ها مطرحه و اون محرک های معرفتی. با این مقدمه اجازه بفرمایید که بریم سراغ برخی از آیات قرآن کریم. من سعی میکنم برای هر کدوم از این بحث هایی که عرض کردم یک نمونه ای رو ذکر بکنم. برای اصل بحث توجه به حضور مردم و ضرورت حضور مردم به دو تا آیه اشاره خواهم کرد. آیه ای که اول میگم در سوره آل عمران آیه 112 رو ملاحظه بفرمایید. اگر در محضر قرآن کریم هستید خب قرآن رو باز کنید و ببینید سوره مبارکه آل عمران آیه 112. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فرمود که ضربت علیه مذله اینما ثقفو الا بحبل من الله و حبل من الناس و باو بغضب من الله و ضربت علیهم المسکنه ذلک بانهم کانوا یکفرون بآیات الله و یقتلون الانبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون. خب بحث مفصلی، البته نمیخوایم وارد تفصیل بحث بشیم، ولی شاهد مثال من در این آیه این دوتا فراز هست. این که میفرماید به حبل من الله و حبل من الناس، قبلش چیه؟ میفرماید ضربت علیه مذله، بر آنان، بر بنی اسرائیل مهر ذلت و خاری زده شده است. اینما ثقفو، هر جا که باشند این مهر ذلت و خاری بر پیشانی اینها زده شده. تنها راه خروج از ذلت چیه برای این قومی که ذلیل شدن؟ تنها راه خروج از ذلت اینه که از یک سو به حبل الهی متوسل بشن و چنگ بزنن، و از یک سو به حبل مردمی، یعنی باید رو بیارن به خدا از یک سو، یعنی موحد باشن، و از سوی دیگه مردمی بشوند. خب همینجا بد نیست من این بحث رو عرض بکنم که در تفکر اسلامی از همین منظر مردم سالاری دینی، حکمرانی ها به سه دسته به لحاظ مقام تحقق تقسیم میشن. در حکمرانی متعالی به این شکل هست که هم رضایت خدا مد نظر قرار میگیره در حکمرانی، هم رضایت مردم، بیعت مردم، انتخاب مردم، رأی مردم. حالا در صدر اسلام میگفتن بیعت، امروز ما میگیم رأی مردم. اما در اون حکمرانی دنیاگرایانه از دو مدل حکمرانی جزئی تر ما میتونیم صحبت بکنیم. تو بحثش انواعش خیلی زیاده، حالا از این منظر میخوام فقط بحث حبل من الله و حبل من الناس رو ایضاح مفهومی بهش بدم. گاهی وقتا حکمرانی مثل جوامع دموکراتیک و مردم سالار، حکمرانی ها فقط مقید به رضایت و بیعت و رأی مردمه، یعنی هرچه مردم رأی دادن، کاری به رضایت خدا دیگه ندارن در صرف مردم سالاری ها. هرچه مردم گفته، حالا مردم بعضی جاها چرا میگن؟ حتی به شرط اینکه مردم اون چرا خدا گفته نگن. مثلا در فرانسه در بحث حجاب این بحث مطرح شد که در قانون اساسی فرانسه ذکر شده که آزادی مردم در چارچوب رفتارهای غیر دینی، اما نمیتونن مردم یک رفتار دینی رو انتخاب بکنن، این کلا ممنوع شده، یعنی رفتارهای دینی انتخابش ممنوع شد. در دیکتاتوری ها هم که معلومه، نه کاری به رضایت خدا دارن نه کاری به رضایت مردم دارن. لذا احتمالاً، من به شکل احتمال میگم، برای اینکه اینها هنوز خیلی کار نشده این بحث ها از نگاه قرآن کریم، شاید بشود از این آیه بحث مردم سالاری دینی رو استفاده کرد که میفرماید تنها راه خروج از ذلت برای این جامعه‌ای که دچار ذلت شده دو چیزه: یکی تکیه بر خدا، کسب رضایت الهی، تمسک به حبل الهی، و دوم تمسک به ریسمان مردم، کسب رضایت مردم. الا به حبل من الله و حبل من الناس. خوب بنت بفرمایید، آیه فوق‌العاده، آیه مهمی هست. آیه دومی که برای ضرورت حضور مردم و همین بحث مردم سالاری دینی ازش میشه استفاده کرد، در سوره حضرت ابراهیم سلام الله علیه است، سوره 14 قرآن کریم آیه 37. در ماجرای حضرت ابراهیم سلام الله علیه، همطور که مستحضر هستید، پس از اون که حضرت ابراهیم همسرش هاجر و فرزندش اسماعیل سلام الله علیه رو در مکه ساکن کرد، با خدا اونجا راز و نیاز میکنه، نیایش میکنه. خب این نیایش ها در همین سوره حضرت ابراهیم آمده، از آیه 35 شروع شده و تا آیه 41 این نیایش ها هست. من فقط به آیه 37 اشاره میکنم. در آیه 37 این تعبیر آمده: ربنا اینی اسکنتو من ذریتی به وادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. شاهد مثال ما جمله فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم هست که صاحب تفسیر تسنیم علامه جوادی عاملی حفظه الله از این آیه بحث مردم سالاری دینی رو استفاده کردند، یعنی ایشون تصریح به این فرمایش دارن. خب ترجمه آیه چیه؟ ترجمهش اینه، میگه پروردگار ما من ساکن کردم اینجا، که میگه پروردگار ما، ربنا یعنی خودم، همسرم، فرزندم، فرزندان معنویم، همه پروردگار ما، پروردگارا، اینی من ساکن کردم بعضی از اعضای خانواده‌ام را، چون که یه همسرش رو اینجا آورد دیگه، همسرش ساره که در همون فلسطین موند، بعضی از فرزندانم را، بعضی از اعضای خانواده‌ام را، یعنی هاجر و اسماعیل را، در یک سرزمین بی کشت و زرع، منتها عند بیتک المحرم، در نزد خانه محترم تو، در این عند بیتک المحرمش مهمه، یعنی من این سختی لم یزرع بودن اینجا و کمبود امکانات رو پذیرفتم چون اینها میخوان عند بیتک المحرم باشند، یعنی بحث رضایت الهی اینجا، پس این در این بخشش رضایت الهی الان وجود داره. بعد میفرماید چرا حالا؟ ربنا لیقیم الصلاه، باز بحث رضایت الهیه، پروردگارا هدف من اینه که اینا اینجا باشن، عند بیتک المحرم، تا به نماز و بازار نماز رونق ببخشند، اینها بشوند اقامه کنندگان نماز، لیقیمو جمع هم آمده، یعنی اسماعیل و فرزندانش و نسلش تا رسول الله صلی الله علیه و آله و الاخر، لیقیمو الصلاه، تا اینا بشن برپادارنده نماز. بعد بحث مردم رو بلافاصله مطرح میکنه، فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، خدایا قرار بده دلهای مردمان را متمایل به سوی آنان. حالا این من رو، من الناس رو، من رو اگر من تبعیض هم بگیریم یعنی لااقل بعضی از مردم، خدایا اگر مردم قلوبشون به سمت کعبه جذب نشه و در اینجا نیان، ساکن نشن و حرف اینها رو گوش ندن، اینها با مردم نتونن ارتباط بگیرن که بیفایده میشه دیگه. پس رهبر الهی با حضور مردم هست که میتونه اون رسالت خودش رو انجام بده. شما میخواید بازار نماز رو رونق ببخشید، باید اقامه صلات بکنید، باید مردم بپذیرن هم خود شما رو، هم حرف شما رو، هم امامت شما رو، رهبری شما رو و الی آخر دیگه. یه پیش نماز در یک مسجد، در یک محله، اگه مردم نپذیرنش، خب کاری نمیتونه از پیش ببره دیگه. پس این اسکان صورت میگیره اند بیت کل حرام لیقیم الصلاه، اما مشروط بر این که خدای متعال تصرف کنه در قلوب مردم و مردم جذب مکه و بیت الله الحرام بشوند. فجعل افئده من الناس تهوی الیه، چون قلوب مردم دست خدا هست دیگه، رهبر الهی کار خودش رو میکنه، فعالیت خودش رو میکنه، توکل به خدا میکنه تا این جذب و انجذاب صورت بگیره. حالا بریم یک ماجرایی رو ببینیم در سوره مبارکه مائده، سوره پنجم قرآن کریم، از اون جایی که مردم پای کار نیاند ببینیم که چه اتفاقی میفته. سوره مبارکه مائده آیات مربوط به حضرت موسی سلام الله علیه با قومش بنی اسرائیل. خب بعد از اینکه حضرت موسی سلام الله علیه بنی اسرائیل رو از دست فرعون نجات داد، ببینید مسئله و اولویت حضرت موسی چی بود؟ نجات مردم از دست طاغوتی به نام فرعون بود. یعنی طرح حضرت موسی یک طرح نجات سیاسی بود، مبارزه با فرعون و نجات مردم، در حالی که مثلا طرح حضرت یوسف سلام الله علیه یک طرح نجات اقتصادی مردمه. هر پیامبری که آمده برای نجات مردم آمده، حالا یا نجات مردم از گرسنگی یا نجات مردم از شر حاکم طاغوت و ستمگر، یا نجات مردم از ناامنی، یا نجات مردم از مشکلات حقوقی و قضایی و اینها، که حالا باید یکی یکی بحث اینها در قرآن کریم پیگیری بشه. خب این آیاتش رو باز اگر در محضر قرآن هستید حتما ملاحظه بفرمایید، چون چند تا آیه رو من باید بخونم. از آیه 21 رو من میخونم، هر چند بحث زودتر شروع شده. اجازه بدید آیه 20 رو هم بخونم، چون بحث حضرت موسی رو نام برده. میفرماید از همین آیه 20 ملاحظه بفرمایید. و اذ قال موسی لقومه، سوره مبارکه مائده سوره پنجم قرآن کریم آیه 20، و اذ قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم، ببخشید، اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. خب اینجا حضرت موسی سلام الله علیه به قوم خودش این نکته رو متذکر میشه که قدردان نعمتهای خدا باشید. خدا نعمتهایی به شما داده که به هیچ گروهی نداده، انبیا در میان شما مبعوث کرده، پادشاهانی از میان شما برانگیخته. خب بعد میخواد یه تدبیری انجام بده برای حل مشکل سکونت اینها. اینها از مصر آمدن بیرون، از نیل خارج شدن به سلامت، فرعون و فرعونیان غرق شدن، حالا در صحرا سرگردانن دیگه. حضرت موسی سلام الله علیه، من خلاصه ماجرا رو بگم بعد آیاتشو بخونم. حضرت موسی سلام الله علیه به اینها میگه که یه شهری اینجا هست که حاکمان ستمگری داره و ما اینها رو باید از قدرت ساقط بکنیم. اینا مثل فرعون هستن، ستمگرن، جبارن، طاغوتن. هم مردم اینجا رو نجات بدیم، هم خودمون رو از سرگردانی نجات بدیم. بیایید آماده شید، حمله کنیم به این شهر، حاکمان جبار این شهر رو ساقط بکنیم و ضمن نجات مردم خودمون هم صاحب مملکت و کشور و سرزمین و امنیت و اینها بشیم. خب پاسخ قوم حضرت موسی سلام الله علیه به حضرت موسی چیه؟ پاسخشون نه، میگن نه ما همچین کاری رو نمیتونیم بکنیم. خودت میگی دیگه، میگی یه حاکم جباری، یه طاغوتی اینجا داره حکومت میکنه، ما وارد جنگ نمیشیم، تو و پروردگار تو با هم دیگه برید بجنگید، این طاغوت ها رو ساقط بکنید، همه چی آماده شد بعد ما میاییم سر سفره آماده میشینیم. خب حضرت موسی چی کار میکنه؟ هیچی کاری نمیکنه، میاد یه گوشه میشینه، میگه خدایا میبینی که یار و یاوری ندارم، منم و داداشم دیگه، کسی دیگه ای نیست. و اونجاست که بعد از این راز و نیاز حضرت موسی با خدا و گلایه هایی که میکنه، شکایت هایی که میکنه، عذاب الهی بر قوم بنی اسرائیل نازل میشه و اینها حدود طبق اون چه که حالا توی منابع آمده 40 سال در صحرای سینا اینها سرگردان میمانند، تا اینکه دیگه حضرت موسی از دنیا میره و بعد حالا ماجراهای دیگری داره که امروز به اونها نمیرسیم، ولی بعدن هست که بحث سموئیل پیش میاد، اینها پیش سموئیل میرن، تقاضا میکنن که یک فرمان روایی و فرماندهی براشون نصب کنه که در رکاب او جهاد بکنند، یعنی اون نسلهای بعدی که اون پیامبر خدا برای اینها طالوت رو نصب میکنه. و حالا اون ماجرای دیگری داره که در سوره بقره آمده و باید پیگیری بشه. خب این آیات رو ملاحظه بفرمایید، آیه 21 حضرت موسی میفرماید که یا قوم ادخلوا الارض المقدسه، ای قوم من داخل این سرزمین مقدس بشید، التي كتب الله لكم، این سرزمینی که خدا برای شما تعیین کرده که شما برید اونجا، فلا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، عقب گرد نکنید که از زیانکاران خواهید بود، یعنی از دستورات من سرپیچی نکنید که زیانکار خواهید بود، عذاب خدا متوجه شما خواهد شد. قالو یا موسی، بنی اسرائیل گفتند ای موسی، این نفیها قوما جبارین، در این شهر یک قوم ستمگری هستند و انا لن ندخلها، بنابراین ما داخل اون سرزمین نخواهیم شد، حتی یخرجو منها، تا اینکه اون ستمگران از این سرزمین بیرون رانده بشند. فإن یخرجوا منها فإنا داخلون، اگه اونا از شهر برن بیرون بعد ما وارد میشیم. قال رجلان من الذين يخافون ان عمل الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. دو تا از اصحاب موسی آمدن و با این مردم صحبت کردند که این چه حرفی شما میزنید، بیایید توکل به خدا کنید وارد این شهر بشید. ولی خب اینا قبول نمی کنند، با اینکه اون دو نفر که یکیشون هم گفته شده مثلا یوشع بوده، حالا منسوب به ایشون هست، گفته شده یکم ایشون بوده، اما یعنی جانشین حضرت موسی، اما به هر حال اینا قبول نکردن. به اینا گفته شد پیروز میشید، اگر حمله کنید فإذا دخلتموه فإنکم غالبون، هم که وارد شهر بشید و یک کار کوچولوی انجام بدید شما پیروز میشید، خدا کمکتون میکنه. اما اینا چه جوابی دادن؟ قالو، آیه 24، قالو یا موسی انا لن ندخلها ابدا مادام فیها. جناب موسی، حالا جنابش رو من میگم، اینا که خیلی همینطوری بدون هیچ لقب و چیزی میگفتن، گفتن ای موسی ما هرگز وارد این شهر نمیشیم، لن ندخلها ابدا، به هیچ وجه من الوجود ما وارد نخواهیم شد، مادام فیها، تا مادامی که این آدمهای خطرناک و ستمگر توی این شهر هستن. بعد چی گفتن؟ خیلی عجیبه این جمله، گفتن فذهب انت و ربک تو و خدای تو، نگفتن ربنا ربک، تو انت تو و ربک و پروردگار تو، شما دوتا برید فقاتلا، شما دوتایی بجنگید با اونا، انا هاهنا قاعدون، ما اینجا میشینیم. یعنی شبیه چیزی که در رود، برای رود نیل اتفاق افتاد، دیدن خدا خودش وارد عمل شد، آب رو برای اینها شکافت و اینها سالم عبور کردن و فرعون غرق شد. اینجا هم دارن میگن که خب تو خدا که میتونید دیگه، شما برید و کارو تمام کنید، ما اینجا هستیم دیگه، ما اینجا هستیم، ما اینجا میشینیم. خب موسی دیگه کاری نمیتونه بکنه دیگه، چون درسته که خدا عنایت و لطف میکنه، نصرت میکنه، ولی به شرط این که بنده هم یه کاری بکنه دیگه. میگه ان تنصر الله ینصرکم، ان تنصروا جمع دیگه، یعنی اگر شما مؤمنین، شما الهیون، شما توحیدی ها، شما متدینین خدا رو یاری کنید، یعنی دین خدا رو یاری کنید دیگه، خدا هم شما رو یاری میکند. خب اینا برداشتن میگن انا هاهنا قاعدون، ما اینجا میشینیم، مثلا اقدامی نمی کنیم. قال موسی گفت رب انی لا املک الا نفسی و اخی، پروردگارا من هستم و داداشم، من فقط صاحب اختیار خودم و این برادر، اینا حرف منو گوش نمیدن. ففرخ بیننا و بین القوم الفاسقین، فاسق یعنی کسی که نافرمانی میکنه، قانون شکنی میکنه، خدایا بین ما، بین من و برادرم و این قوم نافرمان جدایی بنداز. قال خدای متعال فرمود فانها محرمه علیهم 40 سنه، 40 سال اینها برایشون محرومیت تثبیت شد. این سرزمینی که الان میتونستن واردش بشن، تا 40 سال ورود به این سرزمین بر اینها حرام شد. یتیهون فی الارض، اینها در زمین سرگردان بودن، از این طرف میرفتن اون ور، از اون ور میومدن این ور. فلا تأس على القوم الفاسقين، موسا بر قوم نافرمان تأسف نخور، اندوهگین نباش، ناراحت نباش، اینکه چرا اینها. خب پس ببینید، ما دو تا آیه خوندیم بر ضرورت حضور و نقش مردم، یه ماجرا هم تعریف کردیم که اون جایی که نیایند کار زمین میماند. خب آیات دیگری هست که شما بلدید، اونها رو حفظید دیگه، مثلا این آیه شریفه که در بحث باز فلسفه ارسال رسول آمده، به ما میگه که انبیا آمده اند تا به تربیت مردم، تعلیم مردم، آموزش مردم، تزکیه مردم بپردازند. لیقوم الناس بالقسط، تا مردم خودشون بشوند بر پادارنده قسط. خب حالا مردم فردی یا گروهی، باز اون آیه دیگری که حتما بلدید شما و حضرت امام رحمت الله علیه بیش از 60 بار در آثار خودش بر این آیه تاکید کرده، میگه که چه فردی چه گروهی، قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. یک موعظه خدای متعال برای شما مردم داره، فقط یک موعظه، و اون اینه که برای خدا نیتتون رو الهی کنید، برای خدا حرکت کنید، چه فردی چه گروهی، مثنا و فرادا. مثنا یعنی دوتا گروهی، فرادا که یعنی فردی، برای خدا حرکت بکنید. پس ببینید، من اینجا یه نکته، یه جنبندی، یه اولیه داشته باشم در بحث امروز خودمون. از نظر قرآن کریم بدون حضور مردم، اون هم مردم رشد یافته، مردم تربیت یافته، از دست رهبری الهی کاری ساخته نیست. اصلا حکمرانی تحقق پیدا نمی‌کنه. پس مردم شرط لازم برای تحقق حکمرانی الهی هستند، رکنند. خب فکر میکنم که یه آیه دیگه هم میتونیم بخونیم از سوره هود، سوره 11 قرآن کریم میشه. من با سوره مائده کار دارم، بعدن به سوره مائده برخواهیم گشت، چون سوره مائده آخرین سوره بلند قرآن هست که بر رسول الله صلی الله علیه و آله نازل شده، سوره حکمرانیه، چون بحث ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام در این سوره مطرح شده. اگر جلسه دیگری خدمتتون داشتیم اونجا اون بحث رو مطرح خواهم کرد. 16 بار خطاب یا ایها الذین آمنو در همین سوره مبارکه مائده آمده، حتما مطالعه بفرمایید. 16 بار، یعنی پرتکرارترین تعبیر خطاب یا ایها الذین آمنو در این سوره، حتی در سوره بقره اینقدر نیامده خطاب یا ایها الذین آمنو، یعنی ای مردم، ای مؤمنین چنین کنید. اولین آیش اینه که اوفو بالعهد، عهد و پیمانتون با خدا رو، با رسول الله رو نقض نکنید، زیر پا نگذارید، بر تعهدی که میبندید و بستید وفادار باشید، که حالا یک تعهد هم همون تعهد قدیر هست. در سوره هود آیه 80 بحث حضرت لوط سلام الله علیه مطرح شده. وقتی که حضرت لوط میبینه که قوم فاسدش آمدند تا حرمت مهمانانش رو بشکنند، این وقتیه که هنوز نمیدونست که این مهمانان چه کسانی هستن، خبر نداشت که این مهمونها میتونن از خودشون دفاع کنن، قدرتشون بیشتر از این قوم فاسد هست. اونجا حضرت لوط در آیه 78 به اینها میگه که قال یا قوم هؤلاء بناتی هن اطهر لکم فاتقوا الله ولا تخزون فی ضیفی، مرا در برابر مهمانانم سرفکنده نکنید. الیس منکم رجل رشید، یه آدم فهمیده در میان شما نیست؟ یه آدم رشد یافته در میان شما نیست؟ یه نفر در میان شما نیست که بفهمه من چی میگم؟ بفهمه این کاری که شما به دنبالش هستید زشت، فاحشه هست، بد، گناه. بعد در آیه بعدی، آیه 79 نه، آیه 80، این مطلب رو حضرت لوط میفرماید. قال، حضرت لوط گفت لو ان لی بكم قوتن او آوی الى ركن شدید، ای کاش یه قدرتی داشتم که به کمک اون قدرتم میتونستم در برابر شما بیستم. خیلی این آیه تأثرآور، یه پیامبر خدا میبینه که نمیتونه در برابر ارتکاب گناه، تلاش قوم فاسد خودش برای گناه کاری بکنه، میگه لو ان لی بكم قوتن، ای کاش یه قوت، یک قدرت، یک نیروی داشتم، یک منابع انسانی داشتم، یک پیروانی داشتم، یه مردمی بودن دور بر من که من میتونستم به کمک اونها جلوی شما رو بگیرم. او آوی الى رکن شدید، یا میتونستم پناه ببرم به یک تکیهگاه استوار. مفسرین در ذیل این آیه فرمودن که این بحثش بحث دولته، بحث قدرت سیاسیه، یعنی کاش یه قدرتی داشتم، کاش یه حکومتی داشتم، کاش یه نیرویی داشتم. پس ببینید حضور مردم، وجود نیروی رشید، البته باز تأکید میکنم این مردمی که اینجا گفته میشه در حکمرانی توحیدی مردم امین و مؤمن هستند. اگر کافر باشن که وارد منازعه میشن با نبی خدا، با پیامبر خدا، با رهبران الهی، با ائمه معصومین علیهم السلام، با حکمرانی اسلامی، اینا وارد چالش میشن، وارد منازعه میشن. مردم مؤمن اینا میتونن همراهی کنن، بیان یک باری رو بر دوش بگیرن، یا مردمانی که حداقل دشمنی نکنن، یعنی اگرم کافر هستن، در سوره مبارکه ممتحنه آمده، یه کافرهایی باشن که دوستدار عدالت باشن، ضد دین نباشن، دشمن نباشن با دولت اسلامی و حکمرانی اسلامی. پس رکن هستن در حکمرانی توحیدی و اسلامی مردم. اساسا بدون مردم، بدون خواست مردم، بدون بیعت مردم و بدون مشارکت مردم حکمرانی اسلامی شکل نمیگیرد. این مستندات خب خیلی، من موارد زیادی رو یادداشت دارم اینجا، منتها دیگه حالا در حد فرصتی که داشتیم اصل مدعا همین بود که خدمتتون عرض کردم. بقیه دیگه نمونه هایی هست و مستنداتی هست که به ما میگه که چطوری میشود از مردم کمک گرفت در جهت تحقق حکمرانی اسلامی و توحیدی. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. تشکر میکنم از حوصله شما، در خدمتتون هستم، اگر مطالبی باشه استفاده میکنم.
سوال پرسیدن که آیا حکمرانی مردمی همان جمهوریت است یا معنای متفاوتی دارد؟
خب اصطلاح جمهوریت از قدیم الایام مطرح بوده، یعنی از خود یونان باستان پیوسته مطرح بوده. میتونیم بگیم به لحاظ محتوایی یکسان هستن، یعنی مشکلی نداره، منتها باید به این نکته توجه داشته باشیم که اینجا به حبل من الناس که میگیم به تعبیر قرآن کریم، این در کنار به حبل من الله، یعنی اول میگه به حبل من الله، بعد میگه به حبل من الناس. یعنی یک رهبر الهی، یک مثلا پیامبر که از سوی خدا مبعوث شده، او دعوت میکنه مردم رو به چه پیامی؟ میگه که ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنب الطاغوت. ای مردم، من از سوی خدا مأموریت دارم که به شما این پیام رو ابلاغ بکنم، خدا را عبادت کنید، از اطاعت طاغوت ها اجتناب کنید. عبادت خدا یعنی چی؟ بزرگان از مفسرین فرمودن که عبادت خدا ملازم با اطاعت از خدا هست. یعنی وقتی کسی میتونه بگه که من خدا رو دارم عبادت میکنم، که از خدا اطاعت هم بکنه، و الا اگر، چون عبادت نهایت خضوع و خشوعه، عبادت یعنی این که سرزمین وجود من فرودگاه اوامر و نواهی الهی هست، من به خدا میگم که خدایا هر چه شما بگی من تابع هستم. لذا بلا فاصله بعد از بحث فلسفه آفرینش که میگه عبادت ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. از خدا اطاعت بکنید، اگر عبادت خدا رو میکنید باید اطاعت کنید، از رسول الله اطاعت کنید، از اولی الامر ائمه معصومین علیهم السلام و نایبانشون اطاعت بکنید. پس عبادت ملازم با اطاعت. این هم یک زنجیره هست جناب آقای شیخ الاسلامی، دوتا نیست. یعنی نمیشه یک کسی بیاد بگه که من در بخشی از زندگی خودم از خدا اطاعت میکنم، ولی در یه بخش دیگه از طاغوت‌ها مثلا میخوام اطاعت بکنم، چون این یک بزرگ راه صراط مستقیمه. یا ما به سوی خدا میرویم یا نمیرویم، یعنی از این مبدأ میریم به سمت مقصد که لقاء الهی هست، یا نمیخوایم بریم. این نمیشه معکوس حرکت بکنه. یه کسی بیاد یه ساعت مثلا بگه من میخوام برم قم، به سمت قم بیاد، بعد یه ساعت دوباره برگرده، باز بگه که نه حالا یه ساعتم بر میگردم مثلا به سمت تهران. خب این دو تا شبکه نمیشه، دو تا سیستم نمیشه، یک سیستم هست. لذا میگه اینا همزمان که میگفتن انعبد الله، همزمان میگفتن وجتنبوا الطاغوت، از طاغوت شما اجتناب کنید. به این خاطره که میگیم اینجا نگاه به مردم ملازم هست با رضایت الهی، یعنی رضایت الهی محدود میکنه بحث نگاه ما به مردم. برای اینه که عرض کردم که مؤمنین میتوانند مشارک حکمرانان در حکومت اسلامی باشند و بخشی از بار حکمرانی اسلامی رو به عهده بگیرن. حالا در آیات امر به معروف و نهی از منکر که اونها هم تو همین بحث قابل ذکر هست، یا مثلا در آیات مربوط به تعاون، تعاونوا علی البر و التقوا، یا در آیات مربوط به مشورت و امرهم شورا بینهم یا شاورهم فی الامر، در و خیلی، حالا میگم این آیاتش انواع و اقسام دستبندی ها داره، در بسیاری از آیات قرآن مخاطب اجرای احکام خود مؤمنین هستند، حتی اون احکامی که دولت باید اونا رو اجرا کنه. مثلا میگه السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما، این فقطعوا خطاب به جامعه مؤمنینه. ولی خب مردم که نمیشه هر کسی یه سارقی دستش اومد بگیره و مجازاتش بکنه که بگه من میخوام اینو دستش رو مثلا از بیت المال کوتاه کنم. خب میگیم باید در اختیار حکومت قرار بده. منتها میگه مردم وظیفه شماست، شما باید عزمتون رو جزم کنید بر این که با ناهنجاری ها مبارزه کنید، با سرقت مبارزه کنید. شما بازوی دولت هستید، اگر شما نباشید دولت کاری نمیتونه از پیش ببره. اصلا حضرت موسی، من برای همین ماجراشو گفت، حضرت موسی اونجا میشینه و فقط به خدا میگه که، یعنی نفرین میکنه دیگه، کاری دیگه از دستش بر نمیاد وقتی اینها نباشن. منتها بحث جمهوریت گاهی هم با اقلیت اکثریت گره میخوره که اون در قرآن کریم دیگه نداره. یعنی یک رهبر الهی به مقداری که بستیت پیدا میکنه، به همان مقدار در اجرای دستورات الهی توفیقاتش افزایش پیدا میکنه و مرتب جامعه ایمانی تلاش میکنند که پیروان خدا بیشتر بشن، پیروان انبیا بیشتر بشن و حالا که دین خاتم هست پیروان اسلام بیشتر بشن. و هر چقدر که اینها تعدادشون بیشتر شد، ما میگیم هر چقدر ولایت بست پیدا بکنه، تحقق فرامین خدا هم بست پیدا میکنه. و همین چیزی که در دوره معاصر خودمون اتفاق افتاد، یعنی به برکت قیام امام راحل، شما نگاه کنید مثلا قبل از انقلاب، مثلا سال 43 امام از ایران تبعید میشه، اتفاق خاصی در ایران نمیفته. چرا؟ چون ولایت بست پیدا نکرده. اما سال 57 که ولایت بست پیدا کرده، مردم متوجه رهبری الهی شدن. اون کسی که امامو تبعید کرده، او از کشور فرار میکنه، مجبور میشه فرار کنه، امام به کشور بر میگرده. یعنی امام در واقع تبعیدشو کی لغو میکنه؟ خود مردم. مردم تبعید رو لغو میکنه، امام میگه من بر میگردم به کشور خودم. و تا امروز که ما الان امروز میبینیم ولایت در سطح دنیا و منطقه بست پیدا کرده، در کشورهای دیگه، یعنی ما نیروهایی رو داریم در کشورهای دیگه که اینها شاید خیلی هاشون از ایرانی ها هم الان جدیتر هستند در اطاعت از ولایت و همراهی با ولایت و عمل به همین آیه‌ای که تلاوت شد و در بیانات مقام معظم رهبری هم اگر عزیزان دقت کرده باشن، ایشون هرگاه بحث حکمرانی اسلامی رو مطرح فرمودن این آیه بعثت رو خوندن که ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، و اون آیه دیگری که میگه البته هر نبی هم که آمده دشمنانی از جن و انس داشته، اونها در برابرش با واکنش نشون دادن و قد علم کردن. بنابراین بحث جمهوریت رو میتونیم بگیم که این آیات تایید میکنه، باش مخالفتی نداره، منتها جمهوریتی که مقید است به توحید و رضایت الهی.
اگر نیاز میتونید که پاسخ بدید در حد مثلا مختصر به این سوال دوست عزیزی فرمودن، اگر ممکنه آیات مرتبط با این حلقه های میانی رو هم نزید درست فرمایید و این که آیا تو این آیاتی که اشاره فرمودید، حالا بکنم اشاره شده با نزد موسان هستش، میشه حلقه های میانی رو برداشت کرد؟
بله، ببینید چند دسته آیه وجود داره در بحث حلقه های میانی. در همین ماجرای حضرت موسی سلام الله علیه هم که اشاره کردم نشون میده که اون حلقه میانی از قدرت و قوت لازم برخوردار نیست. یعنی اونجا میگه دو نفر، خیلی جالبه در آیه تصریح داره میگه دو نفر آمدن از تصمیم حضرت موسی حمایت کردن که اون حمایتشون هم هیچ اثری نداشت. و جالبه که بعد که میگه که حضرت موسی با خدای متعال سخن گفت، گفت که خدایا منم و داداشم، یعنی اون دو نفرم نگفت. چرا؟ از بس که حالا اونا همچین یعنی هیچ اثری نداشته، یعنی بود و نبودشون فرق نداشته. خب ببینید، احتمالاً، حالا من قاطع نمیگم، بعضی وقتها حلقه های میانی حضورشون مؤثره، بعضی وقتا یه حالت رفع تکلیف داره، یعنی دور هم جمع میشیم مثلا میگیم حالا نگن فلانی نبود، ببینید حالا یه چیزی هم بگیم، طرف یواشکی مثلا یه چیزی میگه، بعد میگه آقا چی گفتی، طرف مقابل یه ذره تند بگه چی گفتی، ببینید دیگه میگه نه ما چیزی نگفتیم مثلا. ببینید در همین ماجرای حضرت موسی سلام الله علیه وقتی که میره به میقات، اونجا خیلی عجیبه، اینا از آیات بسیار مهم قرآن کریم هست، میگه سی روزش شد 40 روز، 40 روز که میخواست برگرده خدا بهش گفت برو که سامری همه چیز رو به اصطلاح زحمتهایی رو که کشیده بودی خراب کرد. یعنی حضرت موسی 40 روز رفته میقات، تازه هارون برادرش رو، اونم پیامبر خداست، جانشین خودش اونجا قرار داده، خدا میگه برو که سامری همه چی رو غارت کرد، همه مشرک شدن گوساله پرست. بعد که حضرت آمده و با برادرش دعوا میکنه، میگه این چه وضعیه، میگه که پسر مادرم بر من خشم نگیر، اینا میخواستن منو بکشن، اصلا من دیگه نمیتونستم کاری بکنم. خب حضرت موسی با اون قدرت و جسارت و با اون وضعیتی که داشت همه بساط اینها رو به هم زد و جمع و جور کرد دوباره. خب که حالا اونجا خیلی بحثه که این چه جور اقدامیه که حضرت موسی میتونه بساط اینها رو جمع کنه ولی حضرت هارون نمیتونه. بعد اینجا حالا مفسرین بحثایی مطرح کردن که یک ویژگی های شخصیتی بعضی وقتا مثلا شما بینید اون پیامبر اولوالعزم داره که اون پیامبری که اولوالعزم نیست اون ویژگی ها رو نداره، از جمله حالا مراتب معنوی هست، تصرفاتی که میتونن، حالا بحث های مختلفی داره، بحث های امر معروف و نهی از منکری که در فرهنگ اسلامی مطرح شده تماما مربوط میشه به حوزه حلقه های میانی. همین بحث اصلا حضور مردم در حکمرانی اسلامی از طریق نهادهای مردمیه. یکی از مهمترین پایگاه ها برای حلقه های میانی الان مساجده. حالا مساجد رو ببینید با تأسیس بسیج اخشار و اصناف و اینها عزیزان میدانن دیگه، بسیج مساجد تضعیف شد و خلأش رو در همین بحث کرونا عزیزان دیدن که وقتی میخواستن محل محور کار بکنند مجبور به یک طراحی جدیدی شدن. دیدن که اون پایگاه های مساجد کلن دیگه وجود نداره، یعنی چون هر مسجدی رو که روش دست میذاری، اون یکی میگه من عضو بسیج اساتیدم، اون یکی میگه من عضو بسیج دانشجوییم، اون یکی میگه من عضو بسیج اداره خودم هستم، اون میگه من عضو بسیج دانش آموزیم. پس بسیج مسجد چی شد؟ وجود نداره دیگه. در حالی که من چند سال پیشنهاد کردم منتها به جایی نرسیده که آقا ما بیاییم بسیج مساجد رو هم عرض بسیج های دیگه ببینیم، یعنی به هر فرد دو تا کد بسیجی بدیم تا سیستم نگه آقا تو یه کد داری دیگه به تو کد ندیم. هر کسی هر حیثی که داره عضو پایگاه بسیج محلش هم باید باشه، یعنی دو تا عضویت بسیجی داشته باشه هر فرد بسیجی ما، یک عضو بسیج مسجد محل خودش باشه، دو عضو بسیج تخصصی و صنف و یا قشر خودش باشه. من عضو بسیج اساتید باشم در دانشگاه خودم، ولی عضو بسیج مسجد محل خودم هم باشم. دو تا با دو تا کد میشه این مسئله رو حل کرد. بعد شما یک مرتبه میبینی که در سراسر کشور پایگاه های میانیتون، حلقه های میانیتون در مساجد فعال میشن. شما این رو از بین میبرید، بعد میایید که حالا ما میخواییم حلقه های صالحین تشکیل بدیم، یه چیز دیگری، بعد اونم میبینید نمیتونید ادامه بدید، دوباره میرید. ما باید برگردیم به سیاست های دهه 60 مون برای حلقه های میانی. تجربه دهه 60 رو ما از بین بردیم تقریبا، یا ناآگاهانه یا ممکنه جاهایی هم مثلا یه کسانی نفوذ کرده باشن آگاهانه، مثلا تجربه جهاد سازندگی. الان هممون میدونیم که اون تجربه خوبی بوده، ولی دیگه نمیتونیم اونو احیا کنیم یا به هر حال نمیخوایم مثلا احیا بکنیم. یه مثال دیگه براتون میزنم که اینها تأسف انگیزه. ببینید بحث کمیته امداد بود. کمیته امداد قرار نبود سازمان دولتی باشه، قرار بود که مردم خودشون رسیدگی بکنن به امور فقرا و محرومان، دولت هم به اینا کمک کنه، اگه پولی چیزی داره به اینا کمک بکنه، از طریق مردم این خدمت رسانی رو انجام بده. الان شما میبینید که تبدیل شده مثلا یه سازمانی مثل کمیته امداد یک سازمان سنگین پرتعداد پرساختمون، که یکی از ساختمونهاش رو عزیزان خاطرشونه دیگه، در تهران فروختن در مثلا بهترین نقطه، و باهاش رئیس وقته حالا اون موقع میگفت چه کارا مثلا کردن. یعنی خود اداره این تشکیلات الان یک بودجه سنگینی روی دست بیت المال میذاره که اگه این تشکیلات تعطیل بشه همین پول مستقیم به فقرا داده بشه، میبینی خیلی مثلا به صرفه تره با یه کدی مثلا یه شماره حسابی مثلا. یعنی میخوام بگم که یک تقلایی در کشور ما صورت داره میگیره از دهه 70 به بعد، هنوزم ادامه داره، که علی رغم سیاست‌های کلان نظام که باید دولت کوچک بشه، سبک بشه، معماری کنه، ناظر بشه، سیاست‌گذار باشه، تضمین کننده باشه، خب و امور سپرده بشه به مردم، که نمونش بحث سیاست‌های اصل 44 بود که حضرت آقا با چه پیگیری‌های اون رو به ثمر رسوندن، اما ایشون پیوسته گلمند بودن که این سیاست‌ها یا اجرا نشد یا درست اجرا نشد. قرار بود که امور مردمی بشه، به مردم واگذار بشه، دولت سیاست‌گذاری کنه، نظارت کنه، کمک بکنه، اگه جایی مردم دستشون تنگ شد بیا آقا این وام تو کارو پیش ببر، بعد به سوددهی رسیدی این رو مثلا برگردون. ولی این کارا رو ما نمی کنیم، یعنی هر اتفاقی میفته فورا میخوایم دولتیش بکنیم. اینه که به جای اینکه روز به روز ما شاهد تقویت حلقه های میانی و حضور گروه های مختلف مردم به شکل تشکل یافته باید باشیم، البته با حمایت دولت، چون اگه دولت حمایت نکنه باز هرج و مرج پیش میاد ضمن این که اگر حمایت نکنه اینا کاری هم از پیش نمیتونن ببرن خیلی به اون صورت. ما شاهد بزرگ شدن دولت و بدنه دولت هستیم در حدی که دیگه دولت خودش رو اصلا یعنی زیر بار سنگین مخارج خودش میمونه دیگه، نمیتونه کاری از پیش ببره. بحث مهمیه این بحث حلقه‌های میانی که حضرت آقا مطرح فرمودن، به نظرم هنوز درست تصور هم نشده و باید بیش از این مورد اهتمام و توجه قرار بگیره. انشاءالله که باعث مردمی شدن حکمرانی در کشور ما بشه، مخصوصا حالا دولت جدید و رئیس جمهور محترم که شعارشون هم دولت مردمی هست. من فکر میکنم که این ایده خیلی میتونه بهشون کمک بکنه اگر این رو درست تصور بکنن و مورد توجه قرار بدن. در راستای شعار دولت هم هست، اگر این شعار انشاءالله به سطح شعور برسه و عملیاتی بشه و اجرایی بشه انشاءالله.
بسیار متشکرم. دوست عزیز دیگه سوال پرسیدن که سطح ورود مردم در حکمرانی تا کجاست؟ صرف پای کار فرامین حاکم آمدن منظور است یا در سطح بالاتر حکمرانی هم مردم می توانند ورود کنند؟ سوالی که زدم مثل حوزه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت.
ببینید وقتی که حالا اینا احتیاج داره که اون بحث بعدی مثلا مطرح بشه، وقتی که در قرآن کریم میفرماید که و امرهم شورا بینهم، شما از این و امرهم شورا بینهم امروز اگه بخواید عملیاتیش کنید، آیا مشارکت مردم در امر سیاست گذاری رو برداشت میکنید یا نه؟ مشکلی نداره. یعنی شما میگه الان شاکله مشارکت اینه، متخصصین بخش های مختلف از اقشار مختلف مردم اندیشکده های مختلف تشکیل بدن، اتاق های فکر تشکیل بدن، هیئت های اندیشه ورز تشکیل بدن، چیزی که بارها و بارها مورد تاکید حضرت آقا بوده و پیشنهاداتشون رو منتقل بود. اصلا امر به معروف و نهی از منکر در شرایط امروز بدون تشکل می شود، چون مهمترین امر به معروف و نهی از منکر مربوط میشه به امر به معروف کردن و نهی از منکر کردن کسانی که قدرت دستشون قرار میگیره. یک کسی که فرماندار میشه، بخشدار میشه، استاندار میشه، وزیر میشه، نماینده میشه، رئیس قوه میشه، این احتیاج به نظارت داره، احتیاج به امر به معروف و نهی از منکر داره. خب شما میخواهید این تکلیف رو عمل کنید، بدون تشکل اصلا صورت نمیگیره این. حالا آیات تشکل هست، اونا جداگونه من تو بحث‌های حکمرانی در قرآن به بخشی از اونها پرداختم. خب این جلسات حکمرانی در قرآن ما فکر میکنم الان 140 خورده ای 145-6 جلسه شده که شنبه ها ما هر هفته داریم. اونجا اینا رو یک کمی با حوصله بیشتری مطرح کردیم. حتما تشکل میخواد، سازمان میخواد، سازمان مردم نهاد منظورم هست، تشکلهای مردم نهاد. شما ببینید مثلا دیرپاترین تشکلاتی که ما داریم هیئت‌ها هست، هیئت‌های مذهبی در ایام محرم، در ایام مثلا سفر، ماه سفر، در ماه رمضان فعال میشن بدون اینکه هیچ هزینه‌ای روی دوش دولت بگذارن. من یه وقتی روی این مطالعه میکردم که مثلا اگر فقط نذر و نذوراتی که مردم در روز عاشورا میکنن، این اگه میخواست دولتی بشه دولت میتونست انجام بده؟ بعیده. برای اینکه شما در هر کوی و برزنی که میری میبینی مردم دارن نذر و نذورات میدن، نهار میدن، شام میدن، انواع و اقسام خدمات رو رایگان به قصد غربت، به قصد غربت. یعنی اون که واقعا انگیزه چیه؟ لله داره حرکت میکنه. خب این خوبیش حالا اینه که همطوری مردمی مونده، یعنی از جاهاییه که خدا رو شکر دولت مداخله نیومده بکنه که نه من خودم مثلا میخوام انجام بدم، شبیه کاری که مثلا در اربعین یه خورده به این سمت رفته که حالا انشالله امیدواریم اصلاح بشه. که نباید دولت وارد، باید از دور نگاه بکنه، نظارت بکنه، حمایت بکنه، پشتیبانی بکنه. جایی اگه احساس کرد کم آوردن مردم، اینجا اونجا مردم رو پشتیبانی بکنه تا توانمندتر بشن، آموزششون بده، زمینه ها رو براشون فراهم بکنه تا بتونن از پس کاری که میخوان انجام بدن بر بیان. بنابراین هم تشکل داره، اما اینکه حالا حدود اینها چیه، خب این احتیاج به بحث های بیشتری داره، یعنی خود این احتیاج به مباحثه داره. اصلا پرداختن به بحث حلقه های میانی اهمیتش برای همینه دیگه، که این ابعادش باز بشه. خب بعضی ها هیچ زمینه ای نمیخوان فراهم بکنن. برای چی؟ برای اینکه یه کسی که به هر حال یه جا یه قدرتی در اختیارش قرار میگیره دیگه نمیخواد، اگر یعنی روی کرده دینی نداشته باشه، متاسفانه اینجوری میشه دیگه، نمیخواد کسی بهش بگه چرا این کار رو کردی اون کار رو مثلا نکردی. گرفتار تشریفات و ارزم به حضور شما حاشیه های قدرت مثلا میشن افراد. اما اگر الهی بیندیشیم، الهی فکر بکنیم، اون چه در قرآن کریم داریم اینه که دولت اسلامی الگوش دولت پیغمبره دیگه. دولت پیغمبر ارتشش مردمی بود. یعنی دنیای امروز تازه رسیده به این، یعنی کشورهای پیشرفته، البته اونم به نحو خب دنیا گرایانه ای حل کردن، ارتشهای اجاره ای میگیرن، اجاره میکنن، این ور اون ور میفرستن. ولی شما میبینید در الگوی اسلامی وقتی نیاز به بحث تجهیز ارتش پیش میاد، مثلا جنگ تبوک 30,000 لشکر اسلام، ولی 30,000 یه نفرش هم استخدام نیست. یعنی اصلا پیغمبر ارتش استخدام شده ای نداشت که میگفت هر که میتونه به جهاد بره پاشه بیاد، اسب داره اسبش هم بیاره، شمشیر داره شمشیرش هم ورداره بیاره، شتر داره شترش رو هم ورداره بیاره. خب از اون برم وقتی چیزی به بیت المال می آمد، در بیت المال نمی موند، تقسیم می شد بین مردم. یعنی امکانات دولت در اختیار مردم بود، مردم در اختیار رهبری بودن هرگاه لازم می شد. یعنی همون الگویی که ما در دهه 60 اون رو اجرا کردیم. البته نمی خوام بگم که ارتش منظم نمی خواهی ما، از این نکته برداشت نشه. ما در همین قرآن کریم دولت حضرت سلیمان رو هم داریم که یک ارتش منظم متشکل و قویی داره. عرض من این نیست که ارتش منظم لازم نه، حتما لازم داریم، اون بحث وعدو لهم مستطعتم من قوه هست. منتها میخوام بگم که پیامبر صلی الله علیه و آله امروز رو میدیده، چون معصوم میگن تا پایان تاریخ رو میبینه، برای اینه که روشش حجته. اون آمد و آقا مردمی باشه، حالا دولتی هم میخواید داشته باشید، یه بخشش دولتی باشه، اون بخش تخصصیش، اون بخشی که آموزش های زیادی میخواد، بخشی که آمادگی های همیشگی میخواد، اما اون بخش هایی که میتونه مردمی باشه، اون بخش ها باید در قالب تشکل های مردمی پیش بره، تقویت بشه، تضعیف نشه. ولی یه بحث درازدامنیه، به هر حال میشه تک به تک اینها رو بحث کرد که تا چه حدودی. الان همین بحث شوراهای شهر، مشارکت مردم قرار بود باشه حتی در قانون گذاری، یعنی شورای عالی شهرها، شوراها قرار بود که تشکیل بشه و از طریق شورای عالی شوراها هم برای مجلس لایحه بره دیگه، ولی خب اتفاق نیفتاد، یعنی به شیوه ناقصی همچنان اجرا شده و مشارکت ضعیفه، در واقع سطح پایینه.
آیا واجب خودمانی مردمی اقتصاد به جامعه ایمانی دارد، یعنی در جامعه غیردینی به واسطه نبود اقتصام ولایت هم محمودار می شود؟ آیا خودمانی مردمی که در غرب هم مطرح می شود تفاوت‌های ما با چه که ما از معنای کلمه مردم به معنای صاحبان حکم و قدرت در قرآن ناصر یا مؤمنین و مسلمین رو هم شامل، یعنی مؤمنین و مسلمین هم بشه تخصیص بشه.
بله، سه تا سوال شد راجع به اولی. خب بله، همه جا هست، یعنی حکمرانی مردمی هم حکمرانی متعالی و توحیدی میتونه مردمی باشه، هم اون حکمرانی های متدانی و دنیاگرا و سکولار، اونها هم حسب مورد با توجه به اینکه چه نوعی باشن. اگر از نوع دموکراتیکش باشن، اونها خب تلاششون همینه که مردم نهاد هم باشن، یعنی از مردم هم استفاده بکنن. ولی اگر از نوع دیکتاتوری ها باشن، نه، اونا در اونها در واقع یک همچین ظرفیتی وجود نداره، چون حکمرانی های متدانی انواع و اقسام دارن دیگه. در بحث دوم که یادم رفت، بله، بحث محرک ها هست، اونجا با توجه به محرک متفاوت میشن. اوائل صحبت هم عرض کردم، یعنی محرک های معرفتی و محرک های انگیزشی در حکمرانی مردمی دینی با حکمرانی مردمی غیر دینی متفاوتن. این به لحاظ انگیزه ها لله داره کار میکنه، در اون سکولاریستی و طاغوتیش دیگه حرکت لله معنا نداره، اون منفعت خودش رو نگاه میکنه، همین چیزی که مرسوم هم هست دیگه، اون پاداش دنیوی رو که میگیره. و یکی از چیزهایی که بحث تشکل‌های مردمی رو در جامعه اسلامی خراب میکنه همین دنیاگرایی است، که ما برای هر چیزی فوراً میاییم یه قیمتی میذاریم و میگیم اینجا اینقدر پول میدیم، امکانات میدیم، چه، و فوراً اون دنیاگرایان هم اونجا هجوم میارن. یعنی بعد از مدتی شما متوجه میشید که اون تشکل الهی و توحیدیتون تبدیل شده به یک تشکل پولی و دنیوی، و اون آدم های خالص و مخلص وقتی دیدن که بقیه اومدن که اهداف دیگری دارن، اونا کنار کشیدن دیگه صحنه رو در واقع برای اینها، یعنی چون میدیدن نمیتونن مثلا فعالیت بکنن. و چه به بخش آخر فرمایش هم که این واژه هایی که در قرآن کریم آمده، ناس، مؤمنین، مسلمین، این تعابیر، ناس در قرآن کریم اونجایی آمده که از انسان در بعد جهانی داره صحبت میکنه، مثل اینکه مثلا میگه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای مردم، چرا بحث ناس در مقیاس جهانیه؟ چون دین جهانیه، چون توحید جهانیه، یعنی اونجا پایگاه مذهبی داره خطاب، خیلی پایگاه به اصطلاح خاص جامعه اسلامی نداره. اما در خطابهای یا ایها الذین آمنو که به عنوان مثال سوره مائده رو عرض کردم که پرتکرارترین سوره هست از نظر خطاب یا ایها الذین آمنو، اینجا جامعه ایمانی منظوره، یا ایها الذین آمنو یعنی ای تویی که آمدی گفتی من اسلام آوردم، ای تویی که آمدی با پیامبر بیعت کردی، ای تویی که آمدی گفتی من قبول کردم عضو جامعه اسلامی باشم، به لوازم تعهدت هم باید پایبند باشی، تو آمدی گفتی شهادتین گفتی دیگه اسلام آوردی، به لوازم این باید پایبند باشی. لوازم این چیه؟ دستورات رو میگه که چیه. یکی از لوازمش پایبندیه به اطاعت از رهبریه، یکی از لوازم اینه دیگه. یعنی یک کسی نمیتونه بگه که من ایمان آوردم، اسلام آوردم، ولی از رهبری اطاعت نمی کنم. در قرآن کریم یه تعابیر خیلی جالبی داره، میگه که یه کسانی هستن که اینها میگن ما بعضی از آیات قرآن رو خوشمون میاد، از بعضی از آیات دیگه خوشمون نمیاد، میگن نؤمن به بعض و نکفر به بعض. خب یه جای دیگه در سوره هجر داره، اون اواخر سوره هجر میگه که الذین جعلوا القرآن عذین، عذین جمع عضوه، یعنی اینا قرآن رو عضو عضو میکنن، تیکه تیکه میکنن. مثلا میگه یه عده میگن که مثلا اسلام رحمانی، مثلا مثلا میگه آقا این آیه ای که میگه ان الله یغفر الذنوب جمیعا، این همش میگه ان الله یغفر الذنوب جمیعا، برو خوش باش. یا یه کسی گفته بود که من از این کلو و اشربو خیلی خوشم میاد، از قرآن کریم من به این آیه مقیدم حتما عمل کنم، کلو و اشربو. خب بعضی ها گزینش میکنن، میگه این چند تا آیه رو من خوشم میاد. یه ده حالا از اون ور مثلا میاد فقط میچسبه به آیات جهاد، میگه من فقط آیات جهاد، اصلا گویا که دیگه در قرآن کریم هیچ آیه دیگری وجود نداره. بابا در این قرآن هم جهاد هست، هم رأفت هست، هم رحمت هست، هم مغفرت هست، هم خوردنه، هم بحث خوابیدنه، هم همه چی هست. چون قرآن نقشه زندگی یک انسان مؤمنه، یک جامعه مؤمنه. لذا تعبیر خود قرآن تعبیر شجره هست، میگه نگاه کنید در کدوم شجره شما قرار دارید، در شجره طیبه قرار دارید یا شجره خبیثه. شجره رو شما بگید سیستم، درخت سیستمه دیگه، میگه اصلها ثابت، ریشه داره، ریشش توحیده، و فرعها فی السما، شاخه ها بالا سرتون، ببینید چقدر زیبا در اومده، توتی اکلها کلهینن به اذن ربها. این درخت پاک، سیستم پاک همیشه میوه میده، همیشه نفع میرسانه به مردم، نفع میرسانه. اما شجره خبیثه اینطور نیست. بعد میگه کلمه شجره طیبه در کلمه طیبه ریشه داره، نتیجهش چی میشه؟ حیات طیبه. پس کلمه طیبه، شجره طیبه، حیات طیبه. ببینید قشنگ این سیستم رو طراحی میکنه. اما شجره خبیثه نه، اون در کلمه خبیثه ریشه داره، جامعه ای هم که درست میکنه حیات طیبه نیست. بنابراین اینها دو تا سیستم هست. لذا اگر واژه های مؤمنین رو یا الذین آمنو یا واژه های مسلمین در قرآن وقتی که میاد، مرتبه بالاتر از مؤمنین منظور هست، یعنی اونایی که خودشون رو تسلیم خدا کردن. ولی الان در عرف ما، در فرهنگ رایج میان ما، وقتی ما میگیم مسلمین، مسلمان، یعنی هر که شهادتین گفت، یعنی اون اولین درجه، به اصطلاح همین چجوری تعبیر کنم که سوء فهم نشه، پایین ترین درجه اگه بگیم، یعنی طرف شهادتین گفت، کافر بود، شهادتین گفت، میگیم مسلمان شد. این اصطلاح میان خود ما هست. بعد میگیم مؤمن میشه. این معنا هم از قرآن گرفته شده، منتها نه با کلمه مسلمین. بحث اسلمو هست، میگه که اعراب میان پیش تو میگن که ما اسلام آوردیم یا ایمان آوردیم، بهشون بگو که شما اسلام آوردید، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. حالا آیه اینجوری، حالا آیهش کامل یادم نیمد، هنوز ایمان وارد قلوب شما نشد. پس گاهی اسلام یعنی همون اولین مرتبه، اما در عمده موارد، حالا تا اونجایی که در خاطر من هست، در قرآن وقتی میگه مسلمین، تعبیر مسلمین رو میاره. مثلا اینکه ابراهیم سلام الله علیه میفرماید که توفنی مسلمن، خدایا مرا مسلمان بمیران، یا حضرت یوسف همینطور دعا میکنه. این یعنی در حالی که تسلیم تو باشیم، یعنی اون نهایت درجه ایمان که تسلیم خدا بودن. البته در قرآن واژه های متقین داریم، محسنین داریم، اینا درجات داره. به هر حال ایمان درجات داره، ایمان کم و زیاد میشه، و با توجه به درجات ایمان هست که خدای متعال میفرماید یا ایها الذین آمنو، آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، باز هم ایمان بیارید، یعنی ایمانتون رو ارتقا بدید. لذا میتونیم بگیم مؤمنین یعنی عموم جامعه اسلامی، ولی درجات اینها مختلفه دیگه، با توجه به اختلاف درجاتشون هست که نقششون در اون حلقات میانی متفاوت میشه. یه کسی مثلا یه یه نخبه مذهبیه، یه کسی یه نخبه اقتصادیه، یه کسی یه نخبه فرهنگی رسانه‌ایه، یه کسی نه، یه فرد معمولیه، امکاناتی دستش نیست، قدرتی، رسانه‌ای، یه کسی مثلا یه شبکه تلویزیونی دستشه. این خیلی فرق میکنه با یه کسی که حتی مثلا یه کانال هم در شبکه های اجتماعی مثلا نداشته باشه. التماس دعا داریم از همه دوستان، آرزوی توفیق میکنم برای شما همه عزیزان. از خدای متعال دعا میکنیم، میخواییم خدایا قرآن رو نور زندگی ما، نور قلب ما، نور فکر ما، نور چشم ما و نور شنوایی ما قرار بده. معرفت ما رو به قرآن، مکتب اهل بیت، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه، کتب حدیث روز به روز بیشتر بگردان. ما رو با اسوه های حکمرانی، اسوه های صبر و تقوا، رسول الله صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین علی علیه السلام و همه پرچمداران حق و عدالت بیش از پیش آشنا بگردان. به ما توفیق عمل عنایت بفرما. از معذرتون خداحافظی میکنم. موفق و معید باشید. تشکر هم میکنم از عزیزانی که باعث و بانی این جلسه شدن، از حضرت عالی که اداره خیلی خوبی داشتید نسبت به جلسه، و عزیزانی که مشارکت کردن هم در جلسه هم در بحثا.